مارام نهادهای مالی و نهادهای اقتصادی رو جدا میکنه از عرض کردن محیط خانواده. پس نه فقط خود اقتصاد خانواده محیطش و فرهنگش جدا میشه از داخل شرایط زندگی جاری، بلکه مثلا حالا دیگه بورس دارید، شما دیگه بانک دارید، شما مثلا بیمه دارید و مؤسسات اعتباری دارید، نهادهای اقتصادی و مالی بسیار بسیار گوناگون. قبلا فقط بازار بود، شما بود تو بازار، حالا نه دیگه، انواع و اقسامی که حالا اینها در تقسیم کار هی بیشتر از هم تفکیک شدن، هی تخصیص های بیشتری خوردن و هم تخصصی تر شدن، یعنی هم اختصاصی تر شده اند نهادهای مالی و اقتصادی و هم تخصصی تر شدن. لذاست اگر تو مثلا 50 سال پیش یک کسی بیمار میشد تو خانواده، میشد به مادر بزرگ مراجعه کرد بگیم چیکار کنیم براش که درمان بشه، الان مطلق دیگه باید شما مراجعه کنید به پزشک که درس خونده دانشگاهی است، او دیگه باید نظر بده. تو مسئله مالی هم اینچنین، آرام آرام افراد حس میکنن تو موضوعات مالی و اقتصادی اساساً در درون خانواده ما تهی هستیم. این تفکیک شده رفته دست متخصصان، یه تخصصی جدا از ما، دور از ما، خصوصا که شما هرچه آمده این جلو انبوهی از این واژگان علمی یا ادبیات علم، حالا علم اقتصاد، مدیریت مالی و امثال هم هی بار شده و این چاقتر شده، ترسناک شده، دورتر شده. لذا شما حس میکنید که اساسا من نه سر در میارم از جریانات مالی و از طرف دیگه هم فراموش میکنید که ما وقتی میگیم گردش مالی، این گردش مالی مخصوص دستگاه و نهادهای مالی که نیست، شما در داخل خانواده این اتفاق رو میفته. پس تخصصگرایی هم یکی از دلایلی است که خانواده ها حس میکنن که ما در حد اینکه دخلمون چقدر، خرجمون چقدر، دیگه بیشتر از این انگار مهارتی نیاز نداریم، دانشی نیاز نیست که ما کسب کنیم، اصلا رشته ما نیست. چون ذهن پرورش یافته تحصیلات متوسطه و دانشگاهی ما به شما گفته است که اگر میخواهید در زمینی چیزی یاد بگیرید باید رشتتون باشه انگار. این تخصصگرایی جامعه مدرنه، بعد شما بهش میگید که این جزء زندگی جاری شماست. حالا دوباره در تاریخ اینتردیسیپلینی ها رو نمیدونم عمومی کردن، مردمی کردن، دوباره داریم برمیگردیم، برخی از مقولات رو هی دوباره تو خانواده مطرح کردن، مثل سواد مالی، سواد رسانه‌ای، سواد اطلاعاتی، واژه‌ای که الان آمده. یه نکته دیگه که مال ما نیست، باز آمده به فرهنگ ما، مقوله به تعبیر بوردیو جامعه مصرفی است. اینجا یه نکته ظریفی وجود داره، استدعا میکنم شنوندگان محترم دقت کنن. ببینید مصرف تا پیش از این شکلگیری نظام سرمایه‌داری جدید برای رفع نیازه. شما نیاز دارید به پوشاک برای حفاظت بدنتون در تابستان و زمستان و اول، خب لباس تهیه میکنید و استفاده میکنید. نیاز به مسکن، مسکن رو هم بر اساس چی درست میکنید؟ موقعیت جغرافیاییتون، اینجا بارونیه، اینجا نمیدونم کوهستانیه، ولی همه مسکن، غذا باید ببینیم که چی به دردمون میخوره، مثلا غذا اینجا اگر مرطوب هوا باید سیر بخوریم، اگر نمیدونم اینجا چی ما باید ماست بخوریم، باید سیر بشیم، اینه. اما از این مقطعی به بعد مصرف صرفا برای رفع نیاز نیست. ببینید میخوام ریشه تغییر در هزینه کردهای خانواده رو عرض کنم از منظر اجتماعی، یکی شرطه دارم عرض میکنم. مصرف علاوه بر رفع نیاز برای نشان دادن طبقه اجتماعی من هم هست، دیگه فقط یک رفع نیاز نیست، یک نشانه اجتماعی هم هست. من علاوه بر اینکه لباس را برای رفع نیاز میپوشم، به نحوی میپوشم که بگویم من آیا بروز هستم، مدها را میشناسم، ست کرده ام، متعلق به کدام طبقه اجتماعی هستم، متناسب با فرهنگ سازمانی یا شغلیم هست نیست و و و. شما الان تو نوجوان ها که دیگه خیلی موبایل دیگه فقط برای رفع نیاز، تلفن همراه، من بروز هستم بروز. پس یه فاکتور یا عامل جدیدی اضافه میشه در الگوی مالی خانواده ها و اون خرج کردن برای نشان دادن است. قیافش کالاست، تعبیر آیت رودی درسته، قیافش خریده یک کالاست، اما یه عقبه ذهنی فرهنگی داره، کالا ای که من هی خودم رو نزدیک کنم به طبقه بالاتر اجتماعی، به طبقه بالاتر اجتماعی. این یک جریان جدیدی، یه رودخانه جدیدی وارد عرصه دخل و خرج خانوادگی کرده. این هم باعث شده که ما با یک اختشاش در دخل و خرج خانوادگی مواجه بشیم. ببخشید من در خدمتتون.
متشکرم آقای دکتر. جناب آقای دکتر رودی، نگاه کار خروج از این نگرش‌های مخرب مالی چیه؟
وقتی مسئله فرهنگی میشه حتما یه اقدام بلند مدت و از پیش تعیین شده، نمیدونم برنامه ریزی شده، شاید نشه براش در نظر گرفت. ببین کلن تو تغییر فرهنگی این، حالا آقای دکتر متخصص هستند و خواهند گفت، به نظر من این حالتی که ما اصولاً با تصور این که ما میتونیم رو رفتارها اثر بگذاریم پس میتونیم فرهنگ رو مدیریت بکنیم، یعنی این میشه از این نگرش های مخرب فاصله گرفت، جاشو باورهای درستی جایگزین کرد و بعد یک زندگی در واقع درست مالی داشت. ولی واقعا این موضوع ساده نیست، یعنی این مواردی که آقای دکتر فرمودن، سه تاش که درونی بود مثل در واقع توان و نفوذ گرایش های در واقع تصوف، یا این تعریف از دنیا در از منظر دین، که وقتی یک آموزه یک تعلیمی اتفاقا رنگ دین بهش زده میشه خیلی دشوار میشه اینو برطرف کرد. یعنی بگیم که آقا تو اگر حساب و کتاب داشته باشی یا سالانه تصمیم بگیری خالص ثروتت رو افزایش بدی، این مطلوب دین نیست. خب تو جامعه دینی ما به سادگی میشه اینو مطرح کرد و بخوایم برای اون آموزش هایی رو بدیم که فرد مثلا ثروت خالصش افزایش پیدا بکنه. خب ما میدونیم که یک سری چیزایی متناظر شده، مثلا سرمایه گذاران شده مثلا یه پسوندی داشته مثلا زالو صفت، ثروتمندان یه پسوندی داشته خودخواهان، هر چیزی، یا مثلا ارتباط با آدم هایی که خیلی پولدار بودن یه جورایی مستکبر هم بودن، خودخواه هم بودن. اینها خیلی ساده نیست، به ویژه وقتی این که رنگ دینی به خودش بگیره. البته میدونیم تو ادبیات در واقع عالمانه دین این موارد کاملا برطرف شده است، یعنی حتی تو کتاب‌های مثلا کتاب 40 حدیث رهبر فقید وجود داره که این اصلا دنیا داشتن با دلبسته دنیا بودن دو چیز کاملا متفاوته. منتها این ادبیات آیا واقعا تو جامعه ما وجود داره؟ یعنی تو رفتارهای ما، تو فرهنگ ما، ما یه آدم مؤمن ثروتمند ببینیم احتمالا به ایمانش شک نمی کنیم. مثلا میگیم نگاه کن مردم جامعه این همه فقیرن، این چطور این همه ثروت رو گرد آورده؟ پس اصلا در ایمانش شک میکنیم. خیلی ساده نیست. یا همین که صدها و هزاران سال ما تحت حکومت‌های پادشاهی بودیم و خواستیم محافظه‌کار باشیم، نخواستیم خراج بدیم، آنچه که جمع می‌کردیم و اعلام نمی‌کردیم. آیا به سادگی مثلا می‌تونیم از فرار مالیاتی مثلا نجات پیدا بکنیم؟ یا این تخصص‌گراییه، یا حتی مورد آخری که جامعه مصرفی و اینکه معنای هزینه کردن یه معنای دیگه‌ای برای ما داره. خیلی ساده نیست از اینها خلاص شدن. اما یه راهکاریو من به نظرم میرسه که عموما تو تغییر فرهنگ ها به کار میگیرن، میگن که یه موقع شما دست میذاری رو ارزش ها و باورها و میگی من اونها رو باید تغییر بدم، هی تلاش میکنی بر اونها تمرکز کنی، میگی نه، پیام میدی به جامعه، نه، ثروتمندان هم آدم های خوبی هستن، شما برای ریشه‌کنی فقر علل قاعده باید ثروتمند هم بشی. این پیام ها رو مخابره میکنیم که ارزش ها رو تغییر بدیم، ولی همچنان میبینیم که رفتارها تغییر نمیکنه. یک پروژه تغییر فرهنگی اینه که با تغییر باورها و ارزش ها رفتار رو تغییر بدیم. یه پروژه دیگه اینه که نه، شما از همون سطح مصنوعات شروع کن، رفتار رو تغییر بده، در مرور زمان این ارزش ها و هنجار ها و باورها تغییر خواهند کرد. مثلا درباره یک مثالی شده این دیگه توی جامعه ما، کمربند ایمنی. میگیم آقا من چقدر باید فرهنگ سازی بکنم، چقدر باید بگم، در به تعبیر خودشون هم میگن فرهنگ سازی، کی باید آموزش بدم؟ میگه نه اصلا تو تمرکز نکن رو آموزش، تمرکز کن رو تغییر رفتار، قانون بذار که این کمربند باید بسته بشه. بعد از 10 سال میبینیم فرهنگ ایجاد شد، یعنی از رفتار برسیم به اون سطح باوره و ارزشه که آقا کمربند واقعا یه چیز لازمیه و من فردا به بچه‌م هم آموزش میدم بدون اینکه اون اصلا از قانون مقررات یا اون اجبار قانونی مطلع باشه، میدونه که باید کمربندشو ببنده. به نظر میرسه که از راه‌های خروج از این باورهای منفی یا نگرش‌های نامناسب برای مدیریت امور مالی اینه که ما دست به اقدام بزنیم بر اساس آنچه که تو آموزه‌های سواد مالی هست و درست تشخیص داده شده برای زندگی مالیمون، دست به اقدام بزنیم و انجامش بدیم. مثلا ممکنه بگیم ما فرهنگ پسنداز نداریم، خب در مقابلش مثلا فرهنگ روز مبادا داشتیم، خب اونو تقویتش بکنیم. هی نگیم حالا باید پسنداز بکنیم، بگیم خب یه پولی برای روز مبادا باید کنار بذاری، حالا این پول چون داره ارزشش کم میشه خب باید سرمایه گذاری بکنی که ارزشش هم حفظ بشه. شکلگیری این رفتارها احتمال میدم که به مرور زمان بتونه به تغییرات فرهنگی به معنای تغییر در اون هنجارها و ارزشها بیانجام.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر خیامی. در ادامه صحبت‌های دکتر گودی برای به عنوان راهکارهای خروج از نگرش‌های منفی یا مخرب مالی شما چه نکاتی مد نظر دارید؟
خب معمولاً میگن که برای تغییرات فرهنگی یا تغییر در به صورت خاص سبک زندگی شما هم باید اهداف شناختی رو و هم اهداف انگیزشی رو و هم اهداف رفتاری رو همزمان یا مثلا با یک اولویت گذاری به کار بگیرید. یعنی هم اطلاعات و دانش افراد در قبال یک چیز باید اصلاح یا ارتقا پیدا کنه و هم انگیزش هایی ایجاد کنید در جامعه که به اون سمت برند و هم ایجاد رفتار کنید و بعدش هم اون رفتار رو که ایجاد کردید، رفتار جدید رو تثبیتش کنید که این تبدیل بشه به یک هنجار اجتماعی. در این حال حالا از منظر رسانه‌ای که چون الان ما تو رسانه‌ای هستیم داریم در رادیو گفتگو میکنیم، میخوام این رو عرض کنم و اون مدیریت تصویر یا مدیریت انگار است. ما آدم‌ها در قبال همه موضوعات، اشیا، آدم‌ها، مفاهیم تو ذهنمون یه انگاره‌ای داریم، یه خوشامدها و بدآمدهایی تو ذهنمون نسبت به یک موضوع داریم. از کجا شکل گرفته؟ خیلی وقتا خودمون نمیتونیم توضیح بدیم که چرا از یه چیزی بدمون میاد، از یه چیزی خوشمون میاد، از یه چیزی ممکن نیده باشید ولی نسبت به اون محبت یا نفرتی داشته باشید. به نظر میاد از منظر رسانه‌ای ابتدا انگاره یا برداشت یا تفسیر یا به تعبیر فرنگی ها ایمج یا حالا یکی از ترجمه ها ایماج که تو ذهن جامعه هست نسبت به اون مقاله باید اصلاح بشه. ایماج مردم الان نسبت به مهارت‌های مالی یا سواد مالی چیست؟ در درجه اول برداشت من این است که جامعه فعلا در مقام شناخت دچار اشکال هست، یعنی اطلاعات خاصی درباره سواد مالی نداره. من برای همین برنامه شما یه سری زدم به اینترنت، یه جستجو کردم ببینم برای سواد مالی که میاد چی بالاتر میاد تو این مطالب. یه تحلیل از صفحات چند صفحه اولی که میاد و البته آنچه که ما تو رسانه ها داریم میبینیم تو برنامه نمایشی، سینما، سریال و همه اونایی که معمولا ایماج سازی میکنه برای جامعه، کاملا معلومه که ما در حوزه سواد مالی در درجه اول اصلا یه اطلاعاتی بدن، یعنی به عبارتی حساس سازی باید بکنیم مردم رو، یه چیزی هست به نام سواد مالی و بعد از اون شما ایماژها رو تغییر بدید. انگارهایی که جامعه داره در این زمینه از این ابهام آرام آرام باید خارجش کنید. این یه نکته که این کار رسانه است، عمدتاً کار رسانه های حالا نوین، رسانه های جمعی، رسانه های سنتی تر، رسانه های صنعتی، مکتوب، دیداری، شنیداری، اینترنت پایه، همه رسانه ها باید به کار گرفته بشه که الان شما دارید زحمت میکشید دیگه، یعنی برنامه شما یه گام است دیگه. از رادیو گفتگو هم شروع کردید چون هنوز جذابیتش رو ممکنه رادیو جوان و رادیو ایران و رادیوهای عمومی تر حس نکرده باشن، معمولا اول بخش خواص و نخبگان رخ میده. بعد تو ساخت خانواده است. در خانواده ها که مخاطب اصلی شماست، جامعه هدف اصلی شماست، این مدیریت مالی یا سواد مالی، برداشت من این هست که زنان بانوان خانواده ها نقش شماره یک رو در تغییرات حتی سواد مالی و مهارت های مالی و اقتصاد خانواده و سبک الگوی زندگی و الگوی مصرف اینها رو دارن. ما در قبال خانم ها که چون نقش میانجی رو دارن تو خانواده، خانم ها اگر در قبال الگوی مصرف و سبک زندگی اراده کنن یه تغییری بدند، موفق ترینن. بیشترین احتمال که این تغییر موفق بشود جاییست که خانم خانه اراده بکنه. اما جامعه کنونی ما در قبال زنان الان دچار یک اختشاش مفهومی است. ما زن سنتی رو انگار یک زن سنتی، یک زن مدرن و یک زنی که مثلا مکتب فکری ما با آن بانوی اسلامی تعریف کرده، الان اینا در همه. یعنی گاهی خود ما اینها رو ویژگی هاشون رو خصلت هاشون رو محسوبت که به صورت درهم داریم حرف میزنیم. گاهی اوقات زنان سنتی یه سری رفتارهایی که مربوط به سنت ها بوده این رو قاطی میکنیم با آنچه که مثلا اسلام از ما خواسته، و گاهی اوقات برعکسه، مثلا برخی از رفتارهای وارداتی مدرن رو اشتباه میگیریم با یک زن اسلامی. تو این تعریفی ما دارید دوچار اشکال هستیم، ولی من اگر باشم اجمالا پیشنهاد میکنم که اولویت شماره یک رو برای این اطلاع رسانی و تغییر انگاره زنان جامعه قرار بدیم و معمولا کل الگوی مصرف و این مهارت‌های مالی و نگاه به ثروت و پسنداز و چه و چه و چه که شما تو مباحث سواد مالی دارید بهتر میتونه که جا بیفته.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. از اونجا که زمان برنامه هم خیلی کوتاهه و به پایان برنامه نزدیک میشیم، به عنوان آخرین سوال آقای دکتر گودی عزیز میخوام از شما بپرسم. من حالا در سطح فردی، من شنونده این برنامه بودم، فهمیدم که بسیار از نگرش های من در مسائل مالی ریشه در فرهنگ گذشته من داشته و دچار انحرافاتی هم بوده. من الان کاربردی چی کار میتونم بکنم؟ چجوری بفهمم اولا کدوم نگرش های من تحت تاثیر فرهنگ بوده و کدوم ها رو میتونم اصلاح کنم و چجوری این کار انجام بدم تو کوتاه مدت؟
بله، اگر یک کار عملی یا یک تمرین بخوام بگم برای این کار اینه که شما یک صفحه کاغذ سفید جلو خودتون بگذارید، شروع کنید آنچه که در ذهنتون هست، ضرب المثل پدر مادر بهتون گفتن، جامعه گفته، در طول دوره تحصیلتون شنیدید درباره پول، مدیریت پول، ثروت، فقر، همه اینا رو شروع کنید نوشتن. مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه کامل بنویسید. ممکنه ما در ذهنمون 20 باور، نگرش و از این دست موضوعات رو داشته باشیم، و بعدش بر اساس اینکه آیا این به من کمک میکنه مدیریت مالی بهتری داشته باشم یا نه قضاوتشون بکنید. مثلا در برابر هر کدوم که مفیده، فکر میکنید کارآمده برای مدیریت مالی، تیک میزنید و اونهایی که نیست رو ضرب در میزنید. خب اینجا مشخص میکنه که معمولا چند تا باور داریم که اصلا کمکی به ما نمیکنه در مدیریت مالیمون، و احتمال میدم که بیشترش تو این حوزه باشه بر اساس وضعیت جامعه. خب حالا راجع به این باورها باید فکر بکنیم. آیا این باور، این نگرش واقعا باور درستیه یا نه؟ میشه مورد سوالش قرار داد، میشه به چالش کشیدش. خب اینو با اهل فنی، مثلا اگر یه موقع رنگ دینی داره با یک اهل فنی در حوزه دین صحبت بکنیم، اگر نه یه رنگ تجربه آموخته شده یه پدر و مادرمون داره، اینو با یک اهل علمی مطرح بکنیم که بگه نه این صرفا مثلا تجربه شخصی پدر یا مادر یا معلمت بوده، این واقعا یک باور درست نیست. و در نهایت رو اون باورها کار بکنیم و در واقع تو حوزه شناختی اونها رو بپذیریم که باورهای نادرستیه و در نتیجه کارآمد نیست. حالا البته توصیه‌ای هم میکنن، مثلا میگن که در مقابل هر باور نادرست یه باور درستی رو یادداشت بکنید و سعی کنید که ببینید حالا این رفتاری که شما دارید انجام میدید مبتنی بر اون باور غلطه است یا اون باور درسته. یعنی اول یک خودآگاهی داشته باشید نسبت به این باورها و سعی بکنید که به صورت تمرین شده ابتدا مبتنی بر اون باورهای درست عمل بکنید.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر بودی، همچنین شما آقای
نجف. خوشبختانه الان دیگه یه دسترسی ها و منابعی و اینا هم هست، اگر کسی به اصطلاح تو این زمینه بخواد الفبایی از موضوع مهارت‌های مالی. رشته من نیست ولی به اقتضای فرمایش شما که اومدیم اینجا من نگاهی کردم، الان دیگه جست و گریخته منابعی و کتبی هست که بشه مراجعه کنن شنوندگانی که مایل هستن و این مهارت ها که به درد زندگی روزمره شما میخوره، یه امر تخصصی دور از ذهن نیست، این رو بتوانن فرا بگیرن.
بله همینطور، کاملا درسته. تشکر میکنم از شما جناب دکتر خیامی، آقای دکتر گودی. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده و من هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقای پور و هماهنگی خانم محسن زاده. از شما شنونده های عزیز برنامه چهل ستون تشکر میکنیم که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. روایت ناتمام.
شهید حمید صالح نژاد. از عملیات ولفجر مقدماتی تا ولفجر 8 که به آزادسازی شبه جزیره فاو انجامید، حمید در سمت فرماندهی گردانهای ذوالفقار، انبیا و حمزه سید الشهدا از لشکر هفت ولیعصر عجل الله در جای جای جبهه های نبرد مبارزه نمود و شجاعتها و رشادتهای بی نظیری از خود به یادگار گذاشت. سال 1360 شاهد شهادت برادر و همرزمش عبدالحمید در جبهه عین خوش و در سال 1363 شاهد پرواز دیگر برادرش محمد رضا در عملیات بدر بود. حمید در طول سالها حضور در مبارزه با طاغوت و ارتش عراق در کنار کسب تجارب ارزشمند نظامی و فرماندهی از مبارزه با نفس و یا به قول نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله جهاد اکبر نیز غافل نبود. شهید صالح نژاد در هر دو بعد مربوط به جنگ رشد چشمگیری کرده بود، هم در بعد نظامی و هم در بعد معنوی و مکتبی. او در بین نیروهایش به عنوان یک معلم اخلاق و یک نمونه و الگو بود. به رغم اینکه فرماندهی مقتدر و مجرب بود، ولی اعتقاد داشت که یک فرمانده پیش از آن که یک فرمانده نظامی برای نیروهایش باشد، میبایست یک معلم باشد. سرانجام آن جوان ساده پوش و شجاع در عملیات ولفجر 8 در ساحل غربی اروند بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن به برادران شهیدش عبدالحمید و محمد رضا پیوست.
در میان موجهایی که بچه ها را در خود فرو می پیچند و به این سو و آن سو می کشانند، تنها راه نجات تمسک به ریسمان ولایت است. و مگر نشنیده ای کلام حبیب خدا را که مثل اهل بید چون کشتی نوح است، هر که بران نشیند نجات یابد و هر که از آن رو گرداند هلاک شود. این موجهای عظیم و خروشان تجسم ابتلاعاتی هستند که خداوند بندگان خود را به آن دچار می سازد تا صدق و کذب ایمانشان را بیازماید، وانگاه بهترین بندگانش را برای لقا برگزیند. آن پیر را که سجاده بر آب می گسترد بگو به تماشا بیاید. اکنون سالها می گذرد و نخلستانهای حاشیه اروند از صدای گریه و خنده بچه ها خالی است، اما حقیقتی که آن روزها در این نقطه کره خاک ظهور کرد فراتر از زمان و مکان تا کرانه های ابدیت دامن گسترده است. جاذبه پنهان آن حقیقت بار دیگر ما را به اینجا کشنده است، و اگر نه، همه جای زمین و همه لحظه های زمان با یکدیگر برابرند و تفاوتی میان آنها نیست. راستی اینجا چه می جویی؟ چیست که چنین گره از بغض فرو بستهت گشوده است؟
ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین.
سپس خداوند سکینه و آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد.
و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا و ذلك جزاء الكافرین.
و لشکرهایی فرستاد که شما نمی دیدی و کافران را مجازات کرد، و این است جزای کافران.
دوستان، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید.
بهت پیله کردم نمیمونی پیشم، نمیمی جانم پروانه میشم، از عشق زیادی تو رو خسته کردم، تو دارم زدی خواستی دارت نکردم، بازم شوری مشغولم پای سردم، من این بازی و صد دفعه داره کردم، نراهی نداره گمونم خرابه، یکی دیگه دیگه دستامو تنها بذاره، دیگه توی دنیا به چی اعتباره، کسی که براش مردی دوست نداره، منو